به ساعت 1 بامداد نزدیک میشیم. شما رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوین. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زوزنقه باشید. به موضوع آخرین اخبار علمی ایران و جهان میپردازه این برنامه. میشنوین.
زوزنقه آخرین اخبار علمی ایران و جهان.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. سلام، شبتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که هر هفته به مرور آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، نجوم و فضا و پزشکی و سلامت می‌پردازه. شما دوستان عزیز میتونید برنامه زوزنقه رو هر هفته دوشنبه ها از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اما راه‌های ارتباطی ما، شماره تلفن 2265-2285 در اختیار شما خوبان هست. میتونید هر لحظه این شماره رو بگیرید و پیشنهاد بدید در خصوص برنامه و محتوای اون، و همچنین شماره پیامک 301035 در اختیار شما قرار داره. میتونید هم در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنید و هم نظراتون برای ما بفرستید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید نصب بکنید، برنامه رو بشنوید و حتی بعد از شنیدن برنامه اون رو میتونید دانلود کنید. اما سوال مسابقه پیامکی امشب ما چی هستش؟ سوال رو با دقت گوش کنید. چه کسی نخستین بار واژه ماهواره را برای اصطلاح انگلیسی ساتلایت به کار برد یا پیشنهاد داد؟ گزینه 1 دکتر محمود حسابی، گزینه 2 دکتر محسن حشرودی. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 پیامک بکنید و یا میتونید شماره 2265-2285 رو بگیرید. اگر مایلید که توضیح هم در خصوص این سوال بدید، به همکاران من اعلام بکنید تا در برنامه صدای شما پخش بشه. این نکته هم اضافه بکنم که شاید بگید که خب از ابتدا ماهواره استفاده میشده. خیر، در ابتدا به ساکن از اصطلاح قمر مصنوعی استفاده می شد برای واژه ساتلایت، اما یکی از این دو بزرگواری که خدمتون اعلام کردم پیشنهاد داد که واژه ماهواره شکیلتر و مناسبتر هست، به جای قمر مصنوعی بخوام استفاده بکنیم. به هر روی گزینه 1 دکتر محمود حسابی هست و گزینه 2 دکتر محسن حشرودی. 301035 هم شماره پیامک ما هستش که میتونید پاسخ خودتون رو بهش پیامک کنید. قبل از اینکه اخبار کوتاه خدمتون اعلام بکنم، کنداکتور برنامه امشب رو هم خدمتون عرض بکنم که همچون هفته گذشته از گوش و کنار علم رو داریم در بخش نخست برنامه که چند خبر کوتاه هست از دنیای علم. اتاق خبر رو به اتفاق سردبیران برنامه محمد جواد ترابی، سپیده شهربا و محمد حسین جهانپناه در دو بخش خدمتون تقدیم می‌کنیم. گفتگو با میهمان داریم. پروفسور محمد رضا اسپهبد میهمان حضوری برنامه امشب ما خواهند بود. چالش هفته، به وضعیت نش در ایران خواهیم پرداخت. یکی از مفاخر دنیای علم در کشورمون رو باهاش آشنا میشیم و در پایان هم با در واقع پاسخ سوال و اعلام برنده در خدمت شما خواهیم بود. اگر آماده باشی تا چند لحظه دیگه بخش نخست برنامه و مرور چند خبر کوتاه رو با هم خواهیم داشت. مورچه ها خدمات درمانی ارائه می دهند. یافته های جدید پژوهشگران نشان می دهد نوعی مورچه موسوم به مورچه های ماتابل پس از پایان جنگ با سایر مورچه ها به جستجوی مجروحین پرداخته، آنها را به لانه منتقل کرده و در بخش های مخصوصی به درمان و مداوای آنها می پردازند. در این مراکز درمانی گروهی از مورچه ها اقدام به لیسیدن جراحات و زخم های مورچه های مجروح کرده و بررسی ها نشان می دهد که در بیش از 90% موارد مورچه هایی که این خدمات درمانی را دریافت می کنند زنده مانده و به فعالیت عادی خود باز می گردند. تولید قیر خودترمیم در کشور. یک واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری همدان با تکیه بر توانمندی‌های داخلی قیر خودترمیم با عمر طولانی در کشور تولید کرد. مقاومت در برابر ترک خوردگی، مقاومت در برابر آسیب‌های رطوبتی و ترمیم آسیب دیده‌ها با عمر چند برابر از جمله مزیت‌های تولید قیر ترمیم شونده است. یه خبر جالب اما نه چندان خوشایند. نوزادان شبیه پدر سالم‌ترند. تحقیقات و بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهند نوزادانی که در بدو تولد شبیه پدرشان هستند مورد توجه بیشتر پدر قرار گرفته و این کودکان تا یک سالگی از سلامت بیشتری برخوردار خواهند بود. در واقع پدرانی که شباهت بیشتری بین خود و کودکشان می‌بینند با رضایت و خوشنودی خاصی با کودک برخورد کرده و وقت بیشتری را در طی یک سال اول زندگی با وی سپری می‌کنند. سرودن شعر برای سلفی های شما توسط هوش مصنوعی گوگل. گوگل ابزار هوش مصنوعی تازه ابداع کرده که از ترکیب عکس سلفی هر کاربر و کلمات نهادی او برای سرودن شعرهای اختصاصی استفاده می کند. علاقمندان برای استفاده از خدمات این ابزار که پوئم پورتریت نام دارد ابتدا یک عکس سلفی تهیه کرده و سپس کلمات پیشنهادی خود برای سرودن شعر را به زبان انگلیسی پیش دهند. در نهایت گوگل از یک الگوریتم ویژه برای سرودن اشعاری به سبک قرن 19 میلادی استفاده می کند. و ما بشنوید خبر آخر رو. ایجاد جنین بدون نیاز به اسپرم و تخمک. پژوهشگران در تحقیق عجیب و باور نکردنی موفق به کشف مجموعی از ژن‌ها شدند که میتوانند سلول‌های پوست موش را به سه نوع سلول متفاوت در مورد نیاز برای خلق جنین تبدیل کنند. این تحقیق نشان می‌دهد که در آینده میتوان بدون نیاز به اسپرم و تخمک از سلول‌های پوست انسان جنین انسان تولید کرد و ناباروری به طور کامل درمان خواهد شد. خب دوستان، چند خبر کوتاه از دنیای علم شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قبل از اینکه بخش نخست اتاق خبر رو با هم پیگیری بکنیم، سوال مسابقه پرمکی امشب رو بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم. چه کسی نخستین بار واژه ماهواره را برای اصطلاح انگلیسی ساتلایت به کار برد؟ همونطور که میدونید قبلا از واژه قمر مصنوعی استفاده میشد. گزینه 1 دکتر محمود حسابی، گزینه 2 دکتر محسن هشترودی. عدد گزینه مورد نظرتون رو همراه با اسم و فامیلتون به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و اگر هم پیشنهادی در خصوص برنامه یا حتی این سوال دارید به شماره 226522285 میتونید شماره رو بگیرید و صدای گرم خودتون رو با این شماره برای ما بگذارید. و ما بخش اتاق خبر رو خواهیم داشت تا چند لحظه دیگه به اتفاق محمد جواد ترابی، سپیده شهرباف و محمد حسین جهانپناه.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
توسعه یعنی دیوایس و اپلیکیشن های مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که تازگی تو ایسکا فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه زوزنقه. من محمد جواد ترابی هستم و به همراه همکارانم.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. منم محمد حسین جهانپنا هستم.
سلام و شب بخیر میگم به شنوندگان برنامه زوزنقه. سپیده شهرباف هستم.
خب آقای جهانپنا، فکرم خبر تلخی رو برامون داریم.
بله، من میخوام در مورد سانحه تاسف برانگیز شرکت ایرفروت صحبت بکنم که یک فروند هواپیمای سوپر جت 100 به هنگام فرود دچار سانحه شد و 41 نفر
بله،
از سرنشینان این هواپیما جون خودشون رو از دست دادن. حادثه‌ای که اتفاق افتاد از چند جهت میشه بررسیش کرد. البته هنوز گزارش سانحه خیلی زوده چون ما هیچ تحلیل دقیقی از علت بروز این سانحه نداریم، ولی چیزی که تا همین الان میدونیم یه سری صحبت‌های کلیه در مورد اینکه هواپیما بعد از بلند شدن به خاطر احتمالاً به خاطر برخورد سائقه بخشی از سیستم ناوبریش و سیستم ارتباطیش دچار اختلال میشه. خدمه یا خلبان تصمیم میگیره که هواپیما رو برگردونه به فرودگاه، برمیگردن
و در این مسیر هم آتیش گرفته بوده دست. ولی ویدیویی که از داخل اومده نشون میده که
حالا میگم هنوز گزارش قطعی حاصل نیومده. الان اصلا مسئله اون نیست. مثلا اینکه وقتی برمیگرده، من میگم چه موضوع این نکته ما بحث کجاست. برمیگرده، هواپیما فرود میاد، موقع فرود دچار سانحه میشه، در واقع روی باند سانحه میده و از باند حتی خارج میشه. تقریبا نیمه بیشتری از نسبتاً بیشتری از سرنشینان هم در جریان سانحه جون خودشون رو از دست میدن.
بله، از 78 سرنشین 41 نفر کشته میشه.
بله، نکته ای که اینجا هست اینه که اگر این حرف اولیه‌ای که دارن صحبتشون میزنن یعنی سائقه درست باشه، به این معنیه که ما بعد از بیش از 30-40 سال داریم شاهد بروز سانحه هوایی هستیم که در نتیجه وقوع سائقه اتفاق افتاد. آخرین باری که سائقه باعث بروز یک سانحه هوایی شد در دهه 70 بود. یک سانحه هوایی بزرگ در همچین ابعادی در دهه 70 69-70 میلادی بود.
میلادی
و بعد از اون دیگه سابقه نداشته. هواپیماها سائقه معمولا براشون هیچ تأثیری نداره، یعنی کاملا چیز روتینیه اینکه سائقه به هواپیما برخورد کنه. میخوام اینو بگم که اولا بدونیم که لزوما برخورد سائقه به هواپیما اصلا چیز خطرناکی نیست.
من دوستان من در ایران تجربهشو داشتم.
هر دقیقه و هر ساعت ممکنه چندین بار هواپیما در طول پرواز با سائقه بهش برخورد بکنه ولی چون هواپیما تمام بدنه هواپیما رسانه‌ای الکتریکیه، کل سائقه رو عبور میده از خودش و جریان الکتریکی ازش عبور میکنه، در نتیجه آزاد میکنه جریانی که از طریق سائقه بهش وارد میشه. هیچ اتفاقی برای هواپیما نمیفته برای سیستم ناوبریش. حالا به این دلیل که چرا این اتفاق افتاده جای سواله. بعد بررسی دقیق‌تر اتفاق آیا ایراد از خود هواپیما بوده، نقص فنی بوده، چرا این اتفاق افتاده، این کمک میکنه که در موارد مشابه اگر اتفاق افتاد بتونن پیشگیری کنن. همونطور که الان مثلا چون یه مورد دیگه
بوئینگ 737 ماکس،
آره، ولی اون ربطی به حوادث عمومی نداشت، اون تقصیر یک سیستم اتوماتیکیه که روی هواپیما نصب شده بود برای تنظیم.
آره، یعنی تغییرات دادن در تنظیم.
نه، اونو نمیشه خاموش کرد به خاطر اینکه مدل جدید هواپیما، حالا ما داریم بحثو جابجا می‌کنیم، مدل جدید 737 به خاطر اینکه مرکز ثقلش و تعادل هواپیما فرق می‌کنه با مدل‌های کلاسیکش به خاطر اندازه موتور و جابجایی موقعیت موتور، نیاز داره اون سیستم که تراز کنه هواپیما رو به هنگام پرواز. مشکل اینجاست که تا قبل از این به خلبانان در مورد اون سیستم توضیح نداده بودن و توضیح نداده بودن که چگونه سیستم رو خاموش یا روشن بکنن یا کنترل بکنن، به خاطر اینکه سیستم به صورت اتوماتیک فعال می‌شده و غیر فعال می‌شده. یه اشکالی در اون سیستم وجود اومده که موجب شده سیستم اجازه اوورراید یا در واقع دسترسی کامل خلبان روی کنترل هواپیما رو نده و خلبان هرچی در واقع اون یوک رو، اون دست کنترل هواپیما رو هرچی عقب میکشیده فرمان نمیگرفته، با وجودی که مثلا خلبان خودکار غیر فعال بوده. این اتفاقی که افتادم در حقیقت بیشتر فعلا تا جایی که ما میدونیم یکی ایراد نرم افزاری بوئینگ 737 بوده و دوم هم بحث عدم اطلاع رسانی کافی و آموزش های لازم به خلبانات در راه برخورد با این شرایط بوده که حالا بوئینگ داره مراحل اصلاح اون نرم افزار و طبیعتاً اصلاح مراحل آموزشی به خلبانا رو پیاده میکنه که باید ببینیم چقدر موثر خواهد بود.
دقیقاً در مورد کوهنوردا هم همیشه این صحبت میشه که چون در ارتفاعات کوهنوردی میکنن این احتمال سائقه خیلی زیاده، به خصوص تو شرایط نامتعادل آب و هوایی همیشه هشدارش داده میشه که بعد موقع سائقه وسایل فلزی ازشون دور نگه داشته بشه و خیلی وقتا هم کوهنوردا روبرو میشن با سائقه و اتفاقی نمیفته، ولی احتمالش خیلی وجود داره که این اتفاق بیفته.
که نه، در مورد هواپیما حتی این احتمال هم خیلی ضعیفه، یعنی اینکه هواپیماها هم واسه خیلی از شرایط طبیعی آماده شدن، یه سری دستورالعمل‌های کلاسیک وجود داره برای مواجهه با این شرایط. اینجوری نیست، میخوام بگم که به صرف اینکه اگر حتی اگه ثابت بشه که سائقه موثر بوده در این سانحه، به این معنی نیست که هواپیماها در مقابله با سائقه لزوما آسیب پذیرن و این تکرار شونده است به صورت حداقل تعداد بالا و این حرفا. میخوام بگم که اینا موارد موردی ان، نگرانی نداره.
ولی چقدر مرگ به آدم نزدیکه.
اگر توی زمان بارندگی سوار هواپیما شدید، نگران این نباشید که سائقه به هواپیما بخوره یا نخوره، این تأثیری نمیذاره واقعا.
آره میگفتم داشتم راجع میگفتم چقدر مرگ به آدم نزدیکه. من دو بار این مسیر رو با همین ایرلاین، حالا شاید این هواپیما نبوده باشه، دقیقاً با ایرفلود دقیقاً تو همین مسیر تیک کردم برای اینکه بتونم شفاهای قطبی رو ببینم تو مورمانسک و دقیقاً تو اون مسیر بود. خیلی تلخه. حالا
حادثه خبر نمیکنه.
آره حادثه خبر نمیکنه.
فکر میکنم خبر شما مرتبطه یه جورایی با شفقهای قطبی. آره حالا از برنامه صحبت
دقیقاً حالا در بخش دوم شما خانم شرباف.
خب من راجع به بیماری آلزایمر که خیلی این روزها اسمش هم میشنم، خیلی هنوز دارن راجع بهش تحقیق میکنم، میخواستم صحبت کنم. یه چیزی ما شنیدیم، شاید خیلی بیشتر شنیده باشن، افرادی هم تا حالا نشنیده باشن، که وقتی میگیم سرماخوردگی، در واقع سرماخوردگی یک بیماری با یک باکتری و ویروس های ثابت نیست که همیشه وقتی میگیم که کسی سرما خورده یا خودمون هر بار که سرما میخوریم یک نوع به خصوصی از بیماری باشه. در واقع هر بار ممکنه که یک ویروسی بدن رو تحت تاثیر قرار بده و مشکلاتی ایجاد بکنه، علائمش ممکنه متفاوت باشه، اما به مجموعه اون علائمی که نشون میده بدن در مقابل ویروس هایی که بهش حمله میکنن، حالا ما اصطلاحاً، خیلی اصطلاح حتی علمی هم نیست، سرماخوردگی میگیم. در مورد آلزایمر به نظر میرسه که به همین ترتیبه و پژوهشگران تازه دارن انواع مختلف این بیماری رو پیدا میکنن.
نشانه های مشترکی دارن ولی اینا بیماری بله. های مختلف و ذات مختلف ممکنه.
در واقع دمانس گروهی از علائمه که شامل مشکلات حافظه و تفکر میشه در افراد بله. که ما بهش حالا میگیم زوال عقل، و یکی از این انواع با یک پروتئین به خصوصی همون بیماری هست که به عنوان آلزایمر شناخته میشه.
زوال حافظه به نظرم درست تره تا
زوال عقل. حالا این واژه‌ای که جا افتاده بیشتر، ولی در مورد آلزایمر، خب شایع ترین بیماری که در این زمینه میشناسیم آلزایمر هست، اما خود پژوهشگران هم به تازگی به این نتیجه رسیدن که لزوماً کسی که تو سن بالا ها رو دچار مشکلات حافظه میشه لزوماً مبتلا به آلزایمر نیست و ممکنه انباشت پروتئین های مختلفی توی مغز باعث شده باشه که این اختلالات به وجود بیاد، و خب به تبع داروها برای پروتئین های مختلف متفاوته. در حال حاضر چند نوع داروی خاص برای یک پروتئین خاص برای آلزایمر ساخته شده و پیشنهاد میشه که استفاده بشه، و همین هم هست دلیلی که درمان آلزایمر 100% نمیتونه باشه. احتمالاً یافته جدید که چند نوع پروتئین جدیدی که شناسایی شده که میتونه مرتبط باشه با آلزایمر میتونه عاملی باشه برای اینکه، حالا خودش به خودی خود خبر خوبی نیست، اما میتونه عاملی باشه برای اینکه روش‌های درمانی جدید پیدا بشه.
آره من شنیدم که یه سری از روش‌های درمانی برای پیشگیری و کنترل آلزایمر، حداقل کنترل بازگرداندن بخشی از حافظه از دست رفته، یا حداقل کنترل سرعت پیشرفت آلزایمر در دست کاره، و حتی همین چند وقت پیش شنیدم که پیشرفت‌های خوبی اتفاق افتاده.
یکی از بیماری‌هایی که در حال حاضر خیلی در حال توسعه است، مطالعاتی که روش انجام شده. حالا من راجع به یکی از این پروتئین‌ها می‌خوام بیشتر بازش کنم، صحبت کنم، که تو دانشگاه ادینبورگ مشخصاً راجع به این مطالعه شده که یک باکتری مشترکی بین بیماری‌های مزمن لثه و بیماری که باعث آلزایمر میشه مشاهده شده توی این مطالعات. این با آزمایش بافت‌های مغز، مایع نخاعی یا بزاق افراد مبتلا به آلزایمر، به این نتیجه رسیدن که یک باکتری هستش که هم تو افرادی که بیماری های لثه دارن دیده شده، هم تو کسایی که آلزایمر داشتن. اولین احتمالی که دادن اینه که
باکتری مشترکی دیدن بین
بیماری لثه، بیماری های مزمن لثه. اولین احتمالی که دادن اینه که خب این باکتری از لثه میتونه به راحتی به مغز منتقل بشه و نورون ها رو از بین ببره، هدف قرار بده و از بین ببره نورون های مغزی رو که باعث آلزایمر میشه توی افراد. اما بعد از اون روی اون مقاله، جالب بوده که محققای دیگه ای اومدن روی اون مقاله مقالاتی نوشتن که لزوماً این مسیر نمیتونه یک طرفه باشه، یعنی ممکنه که اصلا زمینه آلزایمر به صورت خفیف در افراد وجود داشته باشه و بعدن این تبدیل به اون بیماری های لثه شده باشه. و
حتی برمیگرده به همون تحقیقی که قبلا وجود داشت که ژنتیکی بودنه بعضی از بیماری از جرم آلزایمر رو این ممکن میدونه.
این که تقریبا ثابت شده است که بله ژن ها خیلی مؤثرن توی این بیماری، ولی میگم باز حالا ما داریم از آلزایمر به عنوان یه واژه عام صحبت میکنیم و احتمالاً توی انواع مختلف
بیماری های دسته
بله. بله نه آلزایمر استفاده میکنم، ولی تو انواع مختلفش ممکنه این عوامل مختلفی باعثش شده باشه. اما این نکته جالب بود که لزوماً وقتی که یک مثلا باکتری مشترک پیدا میشه لزوماً اون مشکله باعث بروز آلزایمر نمیشه، یعنی نمیتونیم بگیم همه کسایی که حالا اون بیماری لثه رو دارن باعث میشه که آلزایمر بگیرن، شاید حتی برعکس این اتفاق بیفته. و حتی حالا یک نکته جالبی که یکی از این پژوهشگرها آخر مقالش اشاره کرده که اصلا شاید فرد آلزایمر میگیره و فراموش میکنه که بهداشت دهان و دندانش رو به درستی رعایت کنه که باعث این بیماری های لثه
میشه. یه چیزی حالا تو اخبار پزشکی وجود داره، من همیشه ترس برام این داره، اینه که آدم تو خودش میگرده دنبال این قضیه. مثلا من الان لثه‌م چند روز اذیت میکنه، هی میگم الان آلزایمر هم میاد. این البته میدونی که یه اتفاق روانیه و اتفاقا راجبش صحبت کردن که خب خیلی از افراد ممکنه با خوندن اینجور خبرها هی فکر کنن که الان تو معرض بیماری مختلف هستن و توصیه هم کردن خیلی نرید سرچ کنید، اگه شک دارید برید پیش دکتر یا متخصص و
بخش بعدی رو تا خبر
اشکال نداره، ولی به جنبندی و تحلیل شخصی اعتماد نکنن. به نظرم بدم نیست که مطالعه بکنن، ولی اگه بر اساس مطالعات بخوان نتیجه گیری بکنن.
علوم پزشکی به خصوص یکی از شاخه هایی که خیلی تاکید میکنن که اتفاقا جستجو در اینترنت و اینها خیلی نتیجه بخش نیست و خیلی افراد رو ترغیب نمیکنن به جستجو بیشتر، چون واقعا نظر متخصص تو هر زمینه متفاوته.
جستجو صرف جستجو کردن چیز بدی نیست،
اگه به
نتیجه گیری نرسید.
آره نتیجه گیریش رو بخواید به عنوان تشخیص شخصی رو اعتماد کنین و ارسون عمل کنین خطرناک.
یه نکته مثلا خیلی جالب بود که یکی از دوستان ما مهاجرت کرد به هلند و میگفت تعریف می‌کرد که میگفت موقع نهار دوستان هلندیش میگفتن تو چرا کنار با غذات آب نمیخوری، بعد گفت خیلی اشتباهه، اصلا نباید همچین کاری بود، همه دارن میخورن. بعد سرچ کرده بود، جستجو کرده بود توی اینترنت و بعد فارسی جستجو کرده بود، نوشته که نخورید در کنار غذا آب نخورید اینا. اونا به انگلیسی و هلندی جستجو کرده بودن و برعکسش اومده بود که اتفاقا چقدر خوبه، چقدر به هضم غذا کمک میکنه. به خاطر این ما نباید راجبش
مسئله اینه که هنوز هیچ کدومش اثبات نشده و با فرضیات مختلف نتیجه گیری های مختلف حاصل میشه.
شاید هم باید بگیم که روی حالا بر اساس ساختار گوارشی هر فرد ممکنه تاثیرات متفاوتی داشته باشه. چه حوزه پزشکی چه حوزه نجوم میدونید که کتابای رفرنس و کتابای مرجع سه سال یک بار عوض میشن، چون کلی اطلاعات مختلف میاد و خب خیلی از این اطلاعات دیگه ناقص میشه. تو حوزه نجوم هم همینطوره. بریم سراغ نجوم. من امروز یه خبری دیدم خیلی جالب بود برام، اون هم این که امیدوارم برای شنوندم جذاب باشه. یه تلسکوپی که هست به نام تلسکوپ فضایی گایا، اینو سازمان فضایی اروپا اسای ارسال کرده، قرار بوده که فقط اخترسنجی بکنه، یعنی ستاره ها رو ببینه این ستاره با چه سرعتی حرکت میکنن، ببینین که چون ستاره ها جابجا میشن برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم، چون فاصله شون خیلی از ما زیاده، ما عمدتا تصور میکنیم که اینا ثابتن.
ولی قبل از اینکه دارید این تحت تاثیر حرکت منظومه و در حقیقت
میگه خارج از منظومه
یا
کهکشان یه چیز جالبی که تو حالا اینجا خوب پروژه صحبت کنیم، کهکشان راه شیری اینطوری نیستش که یه توده ای از ستاره ها با هم حرکت کنن، کهکشان رو به صورت بازهای مختلف به تصویر بکشن و درستش کنن، خلقش کنن. اتفاقا کهکشان راه شیری به خاطر حالا مسائل گرانش و مسائل دیگه که وجود داره اینطوریه که هر ستاره داره جداگانه با سرعت‌های مختلف حرکت میکنه، اون منطقه‌ای که بیشتر توش گیر میکنه منطقه بازوهاست و حالا نه کهکشان راه شیری، کهکشانایی که مارپیچی هستن همه به این شکلن. به خاطر این اقامت ستاره ها تو بازوها بیشتره، ما اونا رو پرتراکم میبینیم، ولی اینطوری نیست کل بازو با هم بگرده. و خب این اتفاقیه که حالا راجعش داریم صحبت میکنیم. اخترسنجی که به وسیله تلسکوپ گایا انجام شده عمدتاً میره سراغ این که خب هر ستاره چه مشخصه چه مؤلفه سرعت داره و حالا کلکتورهای مختلف مشخصات مختلفی که ما از یک ستاره انتظار داریم.
چه طول موجی گایا کام کنه؟ مرئیه.
دقیقاً تلسکوپ گایا یه تلسکوپ کاملا پیچیده است که آره مرئی داره این کارو انجام میده، ولی خب دیتاش ما ازش عکس نمیخوایم، اون برای ما داره داده جمع میکنه. خب این داده‌ها اطلاعات دقیق هستن که حالا به ما راجبه، چون چندین بار نزدیک 70 بار تو بازه 5 ساله میره مداوم ستاره مختلف رو رصد میکنه. توی بین اینا یه چیز جالب پیدا شده، چند ده بار سیارک های مختلف رو کشف کرده، یعنی سیارک که داخل منظومه است رو به جای ستاره دیده، که این سیارک ها عمدتاً خب سیارک هایی بودن که توی صفحه منظومه شمسی، صفحه که خورشید، زمین و باقی سیارات داخلش قرار گرفتن بودن. اما این بار سه تا سیارک کشف کرده که این سه تا سیارک یعنی کار متفاوتی کرده. این سه تا سیارک با زاویه 15 درجه‌ای نسبت به صفحه منظومه شمسی به دور خورشید می‌گردن. حالا خب چه اهمیتی داره این؟ ببینید سیارک‌ها محیط دست نخورده منظومه شمسی، یعنی از ابتدای پیدایش منظومه شمسی در 5 میلیارد سال پیش این سیارک‌ها داشتن، یعنی وجود داشتن و خب محتوای دست نخورده داشتن. عمده پروژه‌ای که برای رصد سیارک‌ها انجام میشه تو صفحه منظومه شمسیه و اتفاقی که میفته اینه که ما راجع به نقاطی که حدسشو نمیزنیم که سیارک‌ها رو ببینیم خیلی پایشی انجام نمیدن، یعنی منجمه انجام نمیدن، اما به طور اتفاقی توی جایی که انتظارش نمی‌رفت، یعنی جایی که صفحه منظومه شمسی نیست، صفحه منظومه شمسی یا اون منطقه دایتور بروج که راجع به صحبت می‌کنیم اونجا قرار نداره، توی صفحه‌ای که 15 درجه اختلاف زاویه‌ای داره با صفحه منظومه شمسی، یه دفعه نگاه می‌کنیم می‌بینیم سه تا سیارک هستش. این سه تا سیارک رو حالا دارن روش کار می‌کنن ببینن که فقط سه تا هستن یا نه یک توده سیارک و اصلا به چه علت دقیقاً روی یک صفحه قرار گرفتن. این مجموعه کارهایی که داره انجام میشه کمک می‌کنه به دانشمندان که به شناخت پیدایش منظومه شمسی، شناختشون از پیدایش منظومه شمسی بیشتر بشه. حالا نمیدونم نکته اینجا براتون مونده که باید بخواب راجع به صحبت بکنم.
نه به نظرم خیلی جالب بود اینکه کمک میکنه به پیش زمینه دانش ما در مورد منظومه شمسی، بگم تاثیر خیلی مهمی در چگونگی حتی رصد دنیای اطراف ما خواهد گذاشت. درست میگم؟
آره ببین یکی از موضوعاتی که وجود داره اینه که خیلی ها فکر میکنن که ما تاجبه چون الان دوردست‌های کیهان رو داریم مثلا به واسطه تلسکوپ فضایی هابل بعدن جیمز وب می‌بینیم،
دوردست‌هایی که ما ازش صحبت میکنیم در مقابل ابعاد مثلا کهکشان ها خیلی ناچیزه.
حالا تلسکوپ فضایی هابل تقریبا به اون لبه رسیده، به اون لبه‌ای که وجود داشته دیگه الان اونجا نیست.
خب ولی بازم داریم در مورد لبه کهکشان خودمون صحبت.
نه لبه کیهان، یعنی 13 میلیارد سال نوری فاصله. خب ولی وقتی میایم راجب شناخت میگیم، اطلاعاتمون راجب شناخت مختلفی که از اجزای منظومه شمسی است، ما حتی خورشید رو به اندازه کافی نمیشناسیم. خیلی از پدیده‌هایی که مرتبط با خورشیده که یک ستاره است که ما بهش نزدیکیم و یک ستاره کاملا معمولیه، هیچ مشخصه بارزی نداره که مثلا بیان بگیم که این متفاوت از بقیه ستاره است، بزرگترین کوچکترین، نه یک ستاره کاملا معمولی و نرمال هستش، بیایم راجع به صحبت بکنیم میبینیم که کلی ناشناخته داره و بعد رشته دانشگاهی تخصصی میشه فیزیک خورشید.
یعنی از اینکه ما تونستیم تلسکوپ‌های فضایی رو بفرستیم هنوز 100 سالش هم نیست و خب ما توی همین فاصله زمانی کوتاه این همه دانش در مورد کیهان.
دقیقاً ببین برگردیم به آقای ادوین هابل، رصد هابل 100 سال پیش انجام شده. ما تا 100 سال پیش فکر می‌کردیم کل عالم ما کهکشان راه شیریه. ما فکر می‌کردیم بقیه یه سری ابری ذرات چیزی هستن که توی فضا پخش شدن. الان ما می‌دونیم که کهکشان راه شیری یکی از 100 میلیارد کهکشانیه که در کیهان ما 100
میلیارد هم چیزی که ما الان برآورد می‌کنیم
و اون کل انرژی و جرمی که ما رصد می‌کنیم در دنیا فقط 4% جرم و انرژی که در کل هم وجود داره. ما بقیش رو چون نمی‌دونیم اسم تاریک داره، انرژی تاریک ماده تاریک.
تا همین 15 16 سال پیش ما حتی دقیقاً در مورد سیارات فراخورشیدی هم چیز زیادی نمی‌دونستیم.
ببین کتابای معلی قدیمی رو اگه نگاه بکنی، کتابایی که مثلا سال 95000 تا 2000 نوشته شده، یک دونه سیاره فراخورشیدی کشف شده. الان ما راجع به چندین هزار صحبت میکنیم.
الان برآورد داریم، برآوردهای عجیب و غریبی